آهنگ دلنشین پشتو با صدای فرهاد دریارا از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. شورای امنیت ملل متحد با اتفاق آرا از طالبان افغان خواستار شد که به روند صلح بپیوندند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. افراد مسلح ناشناس یک کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در شمال افغانستان ربودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیروزش از طالبان مسلح خواست تا با پروسه صلح یکجا شوند و سفیر روسیه در ترکیه سوی یک فرد مسلح با ضرب گلوله کشته شده است. تفصیل خبرها. افراد مسلح ناشناس یک کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در شمال افغانستان ربودند. احمد رامین عیاض، سخنگوی صلیب سرخ، به رادیو آزادی گفت تا کنون علت این رویداد مشخص نشده است. به گفته وی، گروهی از کارمندان صلیب سرخ از کندز به سوی مزار شریف می رفتند که موترشان از سوی افراد مسلح متوقف و این افراد یک تن را با خود بردند.
کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در شهرهای مزار شریف کندز، زمانی که اینا سفر میکردن، دو موتر بودن. شماره از همکارای ما را یک گروه از افراد مسلح ناشناس توقف دادن و یک کارمند مرد از همکارای ما را با خود بردن و سایر همکارای ما را رها کردن.
کمیته بین المللی صلیب سرخ هویت این کارمندش را تا هنوز افشا نکرده است. به گفته سخنگوی این سازمان، در گذشته هم دو کارمند این مؤسسه در افغانستان اختطاف شده بودند. تا حالا مسئولیت ربوده شدن کارمند این سازمان در شمال افغانستان را کس یا گروهی بر عهده نگرفته است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست دیروزش از طالبان مسلح خواست تا با پروسه صلح یکجا شوند. تدمچی یمامتو، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سخنرانیش برای اعضای شورای امنیت این سازمان گفت که با جنگ چیزی به دست نمی آید و باید همه گروه های دخیل در بحران افغانستان مذاکرات بدون قید و شرط را بپذیرند. در این نشست محمود سیقل، نماینده افغانستان در سازمان ملل، گفت که نیروهای امنیتی افغان تابستان سختی را در پشت سر گذشتندند. آقای سیقل افزود که توانایی های نیروهای امنیتی افغان در مقایسه به گذشته خیلی ها بهتر شده است. از دیدگاه امنیتی، نیروهای مسلح ما در ماهای گذشته تواناییشان را با دفع حملات در ولایات های مختلف ثابت کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد که آنها به صورت عمومی در نشست دیروزشان روی تحکیم صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. منشی عمومی ناتو میگوید با شورای مشترک روسیه در مورد امنیت افغانستان صحبت خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دیروز دوشنبه پس از نشست اعضای شورای ناتو روسیه در یک پیام ویدیویی گفت که در نشست بر ادامه همکاری ها با نیروهای امنیتی افغان تاکید شده است. ما درباره وضعیت افغانستان و خطر تروریسم در منطقه گفتگو کردیم. حمایت از نیروهای امنیتی افغان برای برقراری امنیت افغانستان خیلی مهم است. ناتو و دوستان ما برای آموزش و حمایت مالی از نیروهای افغان این کار را خواهند کرد، زیرا ثبات افغانستان به نفع همه است. ناتو در حال حاضر ماموریت حمایت قاطی را در افغانستان پیش می‌برد که هدف آن آموزش و مشوره‌دهی برای نیروهای امنیتی افغان است. کار ساختن یک شفاخانه سیبستر در ولسوالی صبری و یعقوبی ولایت خوست آغاز شد. حکم خان حبیبی والی خوست میگوید برای ساخت این شفاخانه 65 میلیون افغانی هزینه خواهد شد که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان پرداخته می شود. این شفاخانه 20 بستری در جریان 18 ماه تکمیل خواهد شد. امیدوارم که با تکمیل کار این شفاخانه مشکل باشنده های صبری و یعقوبی، زازه میدان، علی شیر و سایر مناطق حل گردد. شورای ولایتی خوست میگوید با ایجاد شفاخانه در مناطق دوردست این ولایت، مرگ و میر مادران و کودکان کاهش خواهد یافت. رادیو آزادی. این همچنین خبر از منطقه و جهان. سفیر روسیه در ترکیه سوی یک فرد مسلح به ضرب گلوله کشته شد. ماریا اسکاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به رسانه‌های غربی گفته که سفیر این کشور از سوی یک فرد ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. امروز در تاریخ سیاسی روسیه یک روز غم‌انگیز است. در مجلس عمومی در انقره برای سفیر روسیه در ترکیه حمله شد که در نتیجه وی زخمی و سپس جان داد. ما این حمله را یک اقدام تروریستی می دانیم. به نقل از عکاس خبرگزاری اسوشیتد پرس، حمله کننده نخست شعار الله اکبر سر داد و سپس 8 مرتبه تیراندازی کرد. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داده که حمله کننده بالای سفیر روسیه در انقره بازداشت شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نشر نشده است. پلیس جرمنی میگوید در یک رویداد ترافیکی در بازار کریسمس در شهر برلین حداقل 9 تن کشته شدند. به گفته پلیس این رویداد که شب گذشته در مرکز برلین رخ داد، همچنان ده ها زخمی بر جا گذاشته است. روزنامه برلینر مارگین پست گزارش میدهد که حداقل 50 تن در رویداد دیشب زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت معلوم نیست که این رویداد یک حادثه ترافیکی بوده و یا حمله بالای بازار کریسمس شهر برلین صورت گرفته است. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایش را بر روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا این توافق را به خاطر مداخله‌های مسکو در امور اوکراین تصویب کردند. شورای اروپا رسماً اعلان کرد که هفته گذشته تمامی رهبران کشورهای عضو به تمدید تحریم‌ها علیه روسیه توافق کردند. در خبرنامه شورای اروپا همچنان گفته شده که تحریم‌های اقتصادی بر روسیه تا 31 جولای سال 2017 میلادی بالای روسیه برقرار خواهد بود. پایان خبرها.
ساعت 9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملل متحد با اتفاق آرا از طالبان افغان خواستار شد که به روند صلح بپیوندند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصولات امسال زعفران 90% افزایش داشت.
ما امسال مجموع 2810 هکتار زمین تحت کشت زعفران در آوردیم. به همین ترتیب حاصلات زعفران که سال گذشته 3.5 تن بود، امسال به حدود 6 تن رسید. یعنی تقریبا 80-85% یا 90% در محصولات زعفران امسال افزایش یافته.
سریا صبحرنگ، یک عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، میگوید در نتیجه تلاش هایشان اکنون در طرح جدید قانون حمایت طفل بچه بازی جرم پنداشته می شد.
این خودش یک دستاورد بسیار کلان است در همگی ما. در این سوال اصلا بچه بازی تعریف نشده بود و جرم انگاری نشده بود و این در کودتا آمده و بسیار با همو یک ادبیات بسیار خوبش آمده از نظر حقوقی.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال می‌کنیم. مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان نیز خواهیم داشت و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را فراموش نکنید. با ما باشید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک صدا از طالبان و مخالفان مسلح حکومت افغانستان خواستند که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و به پروسه صلح بپیوندند. در نشست دیشب که در نیویورک دایر شد، تمامی 15 عضو شورای امنیت به حمایت دوامدار سازمان ملل متحد از افغانستان تأکید کردند. در این نشست نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که بحران این کشور راه حل نظامی ندارد و باید از راه مذاکره حل و فصل شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نخست به حرف‌های نماینده این سازمان برای افغانستان گوش دادند و سپس از سخنان وی حمایت کردند. تاتامیچی یوماماتو در اظهاراتش تمامی طرف‌های دخیل در بحران افغانستان را به مصالحه فراخواند. یوماماتو گفت که صلح در افغانستان به نفع تمامی منطقه است و جنگ بی پایان نمی‌تواند بحران افغانستان را حل کند.
Peace and stability in Afghanistan.
صلح و ثبات افغانستان تنها برای بهبود وضعیت این کشور نیست، بلکه کشورهای منطقه چه از لحاظ امنیتی و چه از نظر اقتصادی از این بهره می برند. من از سوی همکاران منطقه‌ای تشویق شدم تا افغانستان را در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و تقویت منابع انسانی همکاری کنیم. نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان گفت که با جنگ چیزی به دست طالبان نمی آید و آنها باید مذاکرات بدون قید و شرط را بپذیرند. تادامیچی یوماماتو همچنان از تمامی افغانها خواست تا اختلافهایشان را کنار بگذارند و کشورشان را بسازند. پس از اظهارات وی، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با گذشته تقویت شدند. محمود سایقل افزود که از یک سو تلفات و مصارف نیروهای بین المللی در افغانستان کاهش یافته، اما در عین حال نیروهای امنیتی افغان تابستان سخت را پشت سر گذاشتندند. آقای سایقل بار دیگر به سرکوب تروریستان در بیرون مرزهای افغانستان تاکید کرد.
In the calendar of the Taliban and that of their supporters in our neighborhood.
بر اساس تقویم طالبان و حامیانشان در همسایگی ما، حالا پایان آنچه آنها فصل جنگ میدانند دانسته می شود. بسیاری از ملیشه‌های طالبان به مدرسه ها در پاکستان باز می گردند و خود را برای فصل آینده جنگ آماده می سازند.
And to refuel for the next fighting season.
اما نماینده پاکستان در این نشست گفت که تمامی پناهگاه‌های شورشیان به افغانستان منتقل شدند. نبیل منیر شارژ دافیر پاکستان در سازمان ملل متحد همچنان افزود که کشورش به صلح و ثبات در افغانستان متحد است، اما وی اتهام‌ها مبنی بر حمایت کشورش از تروریستان را نپذیرفت. پس از عملیات موفقانه ما به نام ضربه عزم، پناهگاه های تروریستان در واقع به افغانستان منتقل شده، چیزی که از سوی جامعه بین المللی هم به صورت گسترده از آن قدردانی شد. در مورد تدابیر مرزی، چیزی که پاکستان همواره روی آن تاکید دارد امین است که باید با تحرکات در سرحدات مبارزه شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر 15 عضو دارد که امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی و آنگولا، مصر، ژاپن، مالزی، ونزوئلا، یوروگوئه، سنگال، اسپانیا، نیوزیلند و اوکراین اعضای انتخابی هستند که همساله تعیین می شوند. تمامی این اعضا پس از شنیدن اظهارات نماینده های سازمان ملل و افغانستان بر حمایت دائمی از این کشور تاکید کردند. در بخش از اظهاراتشان نماینده های جرمنی، ایتالیا، ایران، سویدن، هند، کانادا و استرالیا گفتند که خواهان برقراری صلح دائمی در افغانستان هستند و به هر گونه حمایت در این راستا تعهد دارند. نشست دیشب تقریبا برای 3 ساعت ادامه یافت و در اخیر آن یک بار دیگر به حمایت پایدار از افغانستان تاکید صورت گرفت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید محصولات زعفران در سال جاری 90% افزایش یافته و دهقانان کشور از بابت فروش زعفران میلیون ها دلار عواید به دست آورده اند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت دلیل افزایش محصولات زعفران حمایت مالی و تکنیکی حکومت از دهقانان بوده است. در این حال کارشناسان افغان از این کار استقبال کرده، اما تاکید می‌کنند که باید از دهقانان حمایت بیشتر صورت گیرد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان رشد حاصلات زعفران را در کشور چشمگیر خوانده و میگوید در سال جاری مزارع کشت زعفران 250% در تناسب با سالهای قبل افزایش داشته است. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دهقان افغان به اثر کمک مالی و تکنیکی حکومت در سال جاری نزدیک به 6 متریک تن زعفران حاصل برداشته اند.
ما امسال مجموع 2810 هکتار زمین تحت کشت زعفران در آوردیم. به همین ترتیب حاصلات زعفران که سال گذشته 3.5 تن بود، امسال به حدود 6 تن رسید، یعنی تقریبا 80-85% یا 90% در محصولات زعفران امسال افزایش یافته. تقریبا بیش از 15 میلیون دلار دهقانان افغانستان عاید کرد.
آقای راشد افزایش حاصلات زعفران را در کشور به پیشینه خوانده و میگوید در سال جاری حکومت بیشتر تمرکزش روی کشت زعفران کرده و حمایت زیادی از دهقان صورت گرفت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری تلاش های را برای جلب علاقه‌مندی کشورهای عربی به خرید زعفران انجام داده و در ضمن تفاهم‌نامه ای را غرض فروش زعفران با کشور چین نیز امضا کرد. کشت زعفران در افغانستان پیشینه 23 ساله داشته و گفته می شود که پیاز زعفران برای اولین بار در ولسوالی غوریان هرات بازر گردیده و بعداً به سایر مناطق کشور گسترش یافته و حالا در 31 ولایت کشور کشت می گردد. زعفران افغانستان سال گذشته برای سومین بار جایزه بین المللی بهترین زعفران جهان را از میان 309 زعفران از سوی انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت در بروکسل به دست آورد. در این حال کارشناسان افغان رشد کشت و حاصلات زعفران را در افغانستان یک گام مثبت دانسته، اما تاکید میکنند که باید به حمایت از دیاقین و امنیت کارمندان توجه گردد. میرویس خوگیانی که از کارشناسان بخش زراعت در مورد به رادیو آزادی گفت:
در قدم اول امنیت بسیار زیاد مهم است. کارمندان زراعت، کارمندان ترویج و مستات همکار ما بتوانند با سادگی زوجه فعالیت های خود ادامه بتوانند. پیاز زعفران که ما بر دیاقین توزیع میشه باید یک کیفیت خوب داشته باشه و مارکت هم در نظر بگیریم و مارکت خوب انکشاف پیدا بکنه. و موضوع مهم دیگه هم ما داریم که چطور بتوانیم شیوه‌های آموزشی مختلف بر دیاقین موازی بسازیم که اذهان دیاقین را روشن شود.
بر اساس تخمین وزارت زراعت و مالداری افغانستان سالانه ظرفیت تولید 70 متریک تن زعفران را دارد و هرگاه این معیار تکمیل گردد سالانه بیش از 200 میلیون دلار از بابت حاصلات زعفران نصیب مردم و حکومت افغانستان می‌گردد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان اطمینان می‌دهند که برنامه‌های مؤثر دیگری برای حمایت از دیاقین و افزایش کشت زعفران را روی دست دارد که با عملی شدن آن در کشت و حاصلات زعفران افزایش بیشتری رونما خواهد شد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:17 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بعد از یک وقفه کوتاه بازتابه تحولات افغانستان در مطبوعات جان را دنبال میکنیم. رادیو آزادی. نیویورک تایمز می نویسد که افغانستان امکان دارد در جلب سربازان جدید به نیروهای خود مشکل داشته باشد، ولی در هر صورت جنرالان کافی دارد. روزنامه می نویسد که افغانستان در تشکیلات نظامی خود حدود 1000 افسر به رتبه جنرالی دارد که این شمار نسبت به اردوی آمریکا که 3 برابر اردوی افغانستان می باشد بسیار زیاد است. نیویورک تایمز می نویسد که هیچ کسی نمی داند که افغانستان خارج از این تشکیلات چند افسر به رتبه جنرالی دارد. روزنامه می افزاید که اسامی نو در فهرست جنرالان افغان با سرعتی که با واقعیت‌های میدان جنگ سازگار نیست در حال افزایش است. نیروهای دفاعی و امنیتی 350 هزار نفری افغان در این جنگ هم مناطق و هم افراد خود را همواره از دست می دهند، ولی باز هم افراد نسبتاً کمتر به تقاعد سوق داده می شوند. به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا که مسئولیت بیشتر نیروهای افغان را به عهده دارد، شمار جنرالان این نیروها را کاهش داده نمی‌تواند. روزنامه از قول جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، نوشته است که می‌گوید ما نمی‌دانیم که به چه شمار از پلیس و سربازان معاش بدهیم و شمار دقیق جنرالان را نیز نمی‌دانیم. او گفته است که متأسفانه بعد از گذشت 15 سال هم وضعیت چنین است. نیویورک تایمز از قول آقای سوبکو می افزاید که جنرالی رتبه خوبی است و تنخواه و امتیازات بهتری دارد. روزنامه با طرح این سوال که چگونه می توان به رتبه جنرالی دست یافت، می نویسد که شمار از افسران بعد از خدمات عالی چندین دهه در اردو و زنده ماندن در چندین دوره حکومتی به این رتبه دست یافتند، ولی دیگران به بسیار آسانی به آن نائل شدند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد که بعد از خروج قشون اتحاد شوروی از افغانستان و سقوط رژیم کمونیستی که هرج و مرج در این کشور حکم فرما بود، صدها جنرال در یک شب در این کشور زاییده شدند. انترنشنال بزنس تایمز هم یک مطلب درباره کشته شدن یک مادر توسط طالبان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می افزاید که شورشیان طالب یک زن را در بادغیس که مادر دو فرزند بود به خاطر در محضر عام اعدام کرد که به نوشته روزنامه از شوهر اول خود طلاق گرفته و با یک مرد دیگر ازدواج کرده بود. ولی طالبان درباره این واقعه که روز یکشنبه در ولسوالی آب کمر رخ داده هنوز چیزی نگفتند. سا سفیر روسیه در ترکیه از سوی یک فرد مسلح به ضربه گلوله به قتل رسید. اندری کارلوف برای شرکت در یک نمایشگاه هنری حکاسی رفته بود که از سوی یک مرد دریشی و نیکتایی پوش هدف قرار گرفت. مهاجم از سوی پلیس کشته شده است. به نظر می رسد که این حمله به مداخله روسیه در جنگ داخلی سوریه ارتباط دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سفیر روسیه در انقره حین سخنرانی در یک نمایشگاه آثار هنری هدف گلوله قرار گرفت. نخست گفته شد که اندری کارلوف شدیداً زخم برداشته، اما سپس مرگ وی تایید شد. ماریا زخروف از سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر رسانه‌های غربی گفت که سفیر این کشور از سوی یک فرد ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. امروز در تاریخ سیاسی روسیه یک روز غم‌انگیز است. در مجلس عمومی در انقره بالای سفیر روسیه در ترکیه حمله شد که در نتیجه وی زخمی شد و سپس جان داد. ما این حمله را یک اقدام تروریستی می‌دانیم. زخروف افزود تروریسم هیچگاه برنده نمی‌شود و روسیه در برابر آن مبارزه جدی خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود حکومت ترکیه تعهد سپرده که در مورد این رویداد تحقیق همه جانبه خواهد شد. ما با حکومت ترکیه در تماس هستیم. آنها تعهد کردند که در مورد رویداد تحقیق همه جانبه خواهد شد و قاتلان مورد مجازات قرار خواهند گرفت. این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مطرح خواهیم کرد. روزنامه ترکیه حریت گزارش می‌دهد که هندری کارلوف انگام سخنرانی هدف قرار گرفت. از سوی دیگر تلویزیون این تیوی ترکیه گزارش داده که در این رویداد 3 تن هم زخمی شدند. خبرگزاری آنادولوی ترکیه گزارش می‌دهد که حمله کننده بالای سفیر روسیه در انقره بازداشت شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نشر نشده است. هندری کارلوف سفیر روسیه در انقره عصر دیروز انگامی که در یک نمایشگاه آثار معاصر هنری سخنرانی می‌کرد هدف گلوله قرار گرفت. یک عکاس از خبرگزاری اسوشیتد پرس که هنگام وقوع رویداد در آنجا بود میگوید که حمله کننده دریشی سیاه بر تن داشت و نکتایی بسته بود. او نخست شعار الله اکبر سر داده و سپس 8 مرتبه تیراندازی کرده است. یک سخنگوی کرملین میگوید برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مورد این رویداد اطلاع داده شده است. در واشنگتن جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید کشورش این رویداد را به شدت نکوهش میکند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش از تحولات اخیر در سوریه داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روی اعزام فوری ناظران این سازمان به شرق شهر حلب فیصله کرد. سفیر فرانسه در شورای امنیت هنگام تصویب این قطعنامه گفت هدف از اعدام ناظران به شرق حلب جلوگیری از جنایت‌هایی است که از سوی وفاداران رژیم بشار اسد صورت می‌گیرد. ناظران سازمان ملل متحد به آن مناطق در شهر حلب فرستاده می‌شوند که پیش از این در کنترل مخالفان رژیم بوده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه اعزام ناظران این سازمان به شرق شهر حلب سوریه را تصویب کردند. در این قطعنامه خواسته شده تا بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به صورت فوری از بشار اسد رئیس جمهور و سایر گروه‌های دخیل در بحران سوریه بخواهد تا زمینه رفت آمد ناظران سازمان ملل متحد را فراهم کنند. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز گفت انتقال هزاران تن از گیرمانده‌ها از شرق شهر حلب از اساسی‌ترین موارد قطعنامه‌ای دیروزی است.
Getting these monitors in to eastern Aleppo.
رساندن ناظران به شرق حلب به وسیله بس‌ها و انتقال ده‌ها هزار تن از مناطق محاصره شده که خیلی کوچکند و ده‌ها هزار تن در آن جاها بسر می‌برند از موارد کلیدی تطبیق این توافقنامه است.
That urgent implementation of this resolution is everything.
در این قطعنامه شورای امنیت همچنان خواسته شده تا تمامی جوانب دخیل در سوریه زمینه انتقال کمک‌های بشری و صحی را برای کارمندان سازمان ملل متحد در تمامی مناطق سوریه فراهم کنند. بشار الجعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد دیروز گفت که حکومت کشورش توافق کرده تا افراد مسلح با خانواده هایشان از شهر حلب بیرون برده شوند. به گفته ای وی کسانی که اعضای خانواده تروریست ها به شمار می روند باید از حلب بیرون ساخته شوند و در محلاتی که در دست حکومت قرار دارد جابجا شوند. در این میان حکومت فرانسه هشدار داده که نیروهای حکومتی وابسته به بشار اسد در جریان تصفیه شهر حلب جنایت های جنگی را مرتکب شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است می گوید چندین بس که در آن هزاران تن سوار بودند دیروز از مناطق محاصره شده شهر حلب به غرب این شهر منتقل شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. یک عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شورای ملی کشور میخواهد که افغانستان را صاحب قانون من بچه‌بازی بسازد. دکتر سریا صبحرنگ بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه تلاش‌های دادخواهانه ایشان اکنون در طرح جدید زیر نام قانون حمایت حقوق طفل بچه‌بازی جرم پنداشته شده و مجازات از حبس گرفته تا جریمه‌های نقدی برای عاملانش پیش‌بینی شده است. یافته های گزارش تحقیقی جامعه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که پدیده شنیع بچه‌بازی در سراسر افغانستان به گونه نگران کننده در حال گسترش است. همکارم مصطفی صدیقی با خانم صبحرنگ تلفنی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که تلاش هایشان برای منع بچه‌بازی در افغانستان تا کنون به کجا رسیده است.
خوشبختانه که وزارت محترم عدلیه و همو کمیسیونی که در تجدید نظر میکنن، دیزی میکنن در روی کود جزا کار میکنن، یعنی اولمیر در بیشتر مواردش در کود جزا او شامل ساختن که خودش یک دستاورد بسیار کلان است برای همگی ما، در ازی که سوالی اصلا به چبازی تعریف نشده بود و جرمنگاری نشده بود و این در کود جزا آمده و بسیار با همو یک ادبیات بسیار خوبش آمده از نظر حقوقی و بچه‌بازی یعنی من قرار داده شده.
ما با وزارت عدلیه که صحبت کرده بودیم گفتن هنوز این قانون در کمیته قوانین بحث نشده و به کابینه نرفته. هنوز هم چنین است یا ای که کابینه افغانستان در موردش صحبت کرده و گام‌های بیشتر برداشته شده در این مورد؟
این جدی بسته. طرحی که ما داشتیم و ملاقاتی که ما هم روی وزارت عدلیه داشتیم، ما طرحی بود که به عنوان یک قانون مجزا، یک فرمان تقنینی به زمانی که پارلمان بر رخصتی هستن ما بتونیم یک فرمان تقنینی بگیریم، ولی در ازی که باز پارلمان آمد و این یعنی نشد که ما یک فرمان تقنینی بگیریم، بحث دیگه ما پیشنهاد دیگه ما این بود که پس به همین شکل که ما تماما به جزئیات هم میدیم مواردی که باعث نقض حقوق بشری اطفال میشن در پروسه خود بچه بازی اینی همه شامل کد جزا بسازیم.
خواست شما از پارلمان افغانستان در مورد منع بچه بازی در افغانستان چیست؟
خواست ما از پارلمان از اردی مجلس ما عمیق هست که اینا تمام مواردی که جرمنگاری شده در رابطه با منع بچه بازی اینی موارد زیر باید به همون شکل کامده این باید پاس بشه بدون اگه که به این دستگاری صورت بگیره یا تغییر ایجاد بکنن.
تعریف شما خانم صبحرنگ از بچه‌بازی در افغانستان چیست؟
اصل مهمش نگهداری اطفال است با استفاده از امور تاگاییشون و از بیخبریشون از مجبوریت هایی که اونا دارن و نیازمندی هایی که دارن. اینمی بیشتر تفلای آسیب پذیر ما که یا حکیم هستن، بی سرپرست هستن، یا فقیر هستن، یا اینا که قاچاق میشن از ولایات دیگه و اینا میاین و اینا به شکل برگوار اینمی اطفال هستن که مخصوصا زیر سن 18 هستن و بیشترشان به بین سن 10 و 14 بیشترشان هستن که ما تحقیقی که انجام دادیم اینا رو نگهداری میکنن، از اینا سوء استفاده جنسی میکنن، اینا لباس زنانه میکشانن، از اینا رو در محافل میرسانن و بعد از او حتی خرید و فروش میکنن، حتی به شکل دستگیری برشان تجاوز میکنن.
کیها عمدتاً دخیلن در چنین اعمال خانم سبرنگ؟
به نام بچه‌باز که میگیم، بچه‌باز ها اینا بیشتر کماندان ها هستن، بیشتر تفنگدار ها هستن، پولدار هستن، کسایی هستن که نفوذ دارن در همون منطقه، در همون محلشان صاحب نفوذ هستن. اینیا چون استطاعت مالی باید داشته باشن و همچنان باید تفنگ داشته باشن که اینا بتانن مثلا یک، دو، سه، حتی چهار، پنج، حتی ده بچه رو بکنن، نگهداری بکنن، اینا رو تمرین بکنن، از نظر غذا، از نظر مکان و همچنان لباس و تمام معیشتشان علمی آماده می سازن.
حالا که به گفته خود شما جرمنگاری شده پدیده بچه بازی در افغانستان، چه موانعی وجود داره که کسانی را که شما در گزارشتان درج کردین که در این عمل دخیل هستند بازداشت نمیشن، مجازات نمیشن؟
متاسفانه چونی هنوز بروی کاغذ هستنی و این کد جزا هنوز پاس نشده و کد جزا این باید اینمی طی مراحل بشه و بعد از از طریق پارلمان پاس بشه، بعد از او توسط رئیس جمهور توشی بشه و بعد از او به جریده رسمی ای به نشر برسه. او زمان است که این صلاحیت او یعنی به یک قانون تبدیل میشه.
دکتر سب سبرنگ، شما قبلا گفتین که در 20 ولایت افغانستان تحقیق کردین در مورد پدیده بچه بازی و مبارزه با این پدیده. در این گزارش شما کسانی که دخیلند گفتین تفنگدارانند و سرمایه‌داران و اینها، آیا اینها از مقامات حکومت افغانستان هم هستند یا نه؟
خود کسایی که بچه باز هستند اینا بیشترشان کسایی هستند که در دولت کار نمی کنند و بیشتر تفنگ دارن، پول دارن، اشخاص یعنی بیشترشان حتی میتونم گفته به شما که نیروهای مسلح غیر مسئول هستند. شاید کسایی که در دولت کار میکنند اینا به شکل مخفیانه باشه که یعنی تا امروز یعنی کنم گزارش برای ما در این قسمت نمیده.
سریا صبحرنگ عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره قانون جدید حمایت حقوق طفل و مجازات بچه بازی صحبت کرد. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه میرسیم به قسمت اخیر برنامه و مجله هفتوار آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، بلخصوص مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با سپری شدن یک هفته دیگر باز هم با یک برنامه تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد منتقدین بیهوده، آنهایی که خود چیزی نبوده و بود دیگران را نیز دیده نمی توانند. داستانی با عنوان قهوه مبادا در مورد مساعدتی که فرد نادار از آن با خبر نمی شود. گزارش از نشستی در مورد بی‌توجهی در انکشاف توریسم در افغانستان و نظر شماری از آگاهان. پارچه شعر شکوه آمیز از مرحوم استاد خلیل الله خلیلی، شاعر بلند مقام کشور. و اگر فرصت بود موسیقی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
والی بغلان میگوید قانون حق دسترسی به اطلاعات را گام به گام عملی خواهد کرد. یک شنبه گذشته نمایندگی دفتر ولایتی مرکز خبرنگاران افغانستان به اشتراک والی بغلان و رؤسای دوائر دولتی در آن ولایت گشایش یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، عبدالستار بارز والی بغلان ایجاد این نمایندگی را یک گام نیک و بجا عنوان نموده گفت. آزادی بیان جوهر دموکراسی بوده و این همه مفت و رایگان به دست نیامده است. و از ضمن حمایت از خبرنگاران به آژانس باختر گفت: من تعهد می کنم که قانون حق دسترسی به اطلاعات را گام به گام عملی نمایم. سخنگوی والی بدخشان از ایجاد کمیته مسئولیت خبرنگاران در این ولایت خبر می دهد. احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان و منشی این کمیته با آژانس باختر گفته است که کمیته متذکره به منظور انسجام امور و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و کمک به ورثه خبرنگاران شهید در این ولایت ایجاد شده است. فروتن افزود: اداره های سارنوالی پلیس و امنیت ملی نیز از اعضای این کمیته بوده که پس از این مشکلات خبرنگاران از طریق این کمیته و سایر نهادها در میان گذاشته خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران اخیراً بنابر فرمان رئیس جمهور در سطح مرکز ایجاد گردید و نمایندگی آن در بدخشان نیز به فعالیت آغاز کرد. چهار شنبه گذشته از روز جهانی رضاکاران صحی در بامیان از سوی ریاست صحت عامه بامیان و نهادهای همکاری تجلیل شد. دکتر مشوره شفائی، سرپرست ریاست صحت عامه بامیان گفت: ما در سطح ولایت بامیان بیشتر از 1000 جوان دختر و پسر رضاکار صحی داریم که در بخش‌های تعلیمات صحی، مشوره دهی، عرضه خدمات قبل و بعد از ولادت، تقویه سیستم رجعت دهی، راهنمایی فاصله دهی بین ولادت‌ها، تشویق جامعه برای تطبیق واکسن مادران و اطفال و تداوی بعض امراض معمولی و عرضه کمک‌های اولیه فعالیت دارند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمانی یکی از معلمین ما شاید در سالهای 1344 بوده باشد که در لابلای درس حکایه طنزگونه‌ای را به تأکید و گفتار خود نقل کرد و مسئله را با آن مرتبط نمود. آن حکایه کوتاه چنین بود: گفت روزی سه تن از تریاکیان زیر درختان بید در لب دریای آمو نشسته بودند و بعد از خوردن و دود کردن تریاک و هین اوج کیف، یکی از آنها گفت: برادران، اگر خدای ناخواسته همین دریای آمو خشک شود، ماهیان آن کجا می روند؟ دومی گفت: تو ای را نمی دانی؟ در او وقت ماهی ها به درخت بالا می شوند. سومی گپ او را قطع نموده گفت: تو چقدر کم عقل استی؟ ماهیان گاو نیستن که به درخت بالا شوند. وا عجبا، در هر وقت چنین هایی بودن که این بی خودی و مستی این گونه فلسفه های معقول و نامعقول را فراموش نمی نمودن. و اما امروز این گونه منطقه از انسان های غیر معتاد و گویا سالم ما همسر می زند و سخن هایی را تحویل اطرافیان می کنند که آن سه مرد تریاکی را به شاگردی هم قبول نمی کنن و در عالم نادانی و نافهمی از آسمان و ریسمان گپ می زنن و از آن تا آخرین قطره خون خود دفاع هم می نماین. در گذشته ها بیکاران در سر چوک می رفتند و از نبود بود و از بود نبود می تراشیدن و امروز در هر خانه و کاشانه و در هر کوچه و پس کوچه و در پس هر دیوار بی سایه و با سایه نشستند و گویا از سیاست و حراست، از فراست و کیاست گز می کنند و لب بر لبشان نمی رسد که اگر فلان عقل می داشت چنین می کرد و اگر در جای فلان بودم چنین می کردم و اگر به من قدرت برسد کوی آسمایی را به جای شیر دروازه و شیر دروازه را به جای کوی قراغ می بردم. اما اگر از دانش و تحصیل و سند تحصیلی زبان باز کنی، نیمی را از آن کشور همسایه و نیمی دیگر را از این کشور همسایه خوانده و در ادامه جنگ ها سندی نیز از آنها ندارم. نه، آن طور هم نیست، درصدی زیادی به این چالش بوده و اما با مشکلی که داشته کار را به جای رسانده و به هدف کسب معلومات بیشتر و اخذ تخصص به یک شغل،
دروازه به دروازه گشته و خود را مالک یکی از بخش‌های تخصصی ساخته است و امروزه از آن سود هم می‌برد و نه به کار کسی غرض دارد و نه فرصت آن را. چه بهتر بود که دانایان محتادین بیکاری هم چنین می‌کردند و مردم از شنیدن لاف‌ها و چرندیات ایشان در امان می بود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هفته قبل شماری از آگاهان امور فرهنگی و حقوقی در یک نشست علمی مسئله توریسم و کاستی ها در زمینه عدم انکشاف این بخش یعنی اقتصاد فرهنگی را مورد بررسی قرار دادند. این گرده همایی که از سوی معینیت توریسم مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل تدبیر یافته بود، در این نشست مسائل مربوط به توریسم و قوانین وابسته به گردشگری، عواید ناشی از آن، عدم توجه دولت در این راستا و سرمایه گذاری های غیر اقتصادی در زمینه که باعث کندی کار در انکشاف توریسم است، مورد ارزیابی قرار گرفت. همکارم آرزو غیاسی در مورد این نشست گزارشی دارد که با هم می شنویم.
از سالیان متمادی در افغانستان چنین است که همه چیز از خود قوانین به خصوص خود را دارد و به هر بخشی از امور قانون وضع شده و توریسم هم خارج از این دایره نیست. اما عدم رعایت قانون چالش عمده در متحرک سازی چرخهای اقتصاد فرهنگی است که در مجموع باعث کاهش در عواید ملی کشور می شود. استاد نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل نیز در نشست بحث روی مسائل توریسم اشتراک و بخشی از آن را گردانندگی می کرد. از قانون توریسم و عدم جوابدهی این قانون به شرایط کنونی این گونه اظهار داشت.
قانون توریسم افغانستان که در دهه 70 وضع شده، با وجودی که هنوز نیازهای ما را به طور کامل جواب نمیتد زمانی که ما قرار داریم، بخصوصی که قانون اساسی افغانستان سکتور اقتصاد باز است، اقتصاد بازار را پیش بینی میکنه، اوجا یک مشکلات داره قانون توریسم که از همین لحظه باید سرش تصمیم گرفته شود که او قانون تعدیل شود که مطابقت پیدا بکنه با قانون اساسی افغانستان. و به عقیده ما توریسم دولت فقط نظارت میکنه، زمینه میته مثل دیگه ساحات سکتور آزاد، دولت زمینه سازی میکنه، نه اینکه دولت به اون مداخله بکنه و رهبری بکنه توریسم.
شماری از قوانین وضع شده حین عملی سازی وابستگی های خیلی قرین با هم دیگر دارند و در موارد جز لاینفک یک دیگرند، بدین معنی که با نبود یکی از آنها دیگری نامکمل است و حتی در نبود خود می تواند در جریان فعالیت های متمم خود کاهش را به میان آورد. آقای استانکزی از این قوانین متمم چنین یادآوری کرد.
در پالوی از این ما قوانین دیگه داریم که توریسم در افغانستان هم مشروع میسازه و هم اجازه فعالیت برش میده. او قوانین ای است که ما قانون حفظ آثار و آبدات تاریخی را در افغانستان داریم که یک بخش از جاذبه های توریسم است. میشه از او قانون به حیث یکی از منابع قانونی توریسم در افغانستان استفاده شد. قانون دیگه که ما داریم با مقرراتی که در ارتباط داره، قانون محیط زیست است، حفظ محیط زیست که بس اکوتوریسم، پارک های ملی را، تمامی مسائل را او مسجل ساخته و افغانستان خوشبختانه قانون بسیار کامل در ارتباط داره، مقررات بسیار خوب داره. قانون دیگه که در ارتباط مؤثر است، قانون منع شکار است. شکار در کدام موارد اجازه است، در کدام موارد اجازه نیست، پرندگان و حیات وحش در مجموع چگونه باید حفظ شود، این در قانون منع شکار در افغانستان مسجل شده که یکی از جاذبه های توریسم معمولا در دنیا همکارای ما میفهمه بحث شکار و دسترسی به او است. قانون دیگه که وجود داره که برای سکتور خصوصی بسیار جالب است، قانون سه قانون مختلف ما برای شرکت ها داریم و توریسم جزء از او بخش هایی است که شرکت های مختلف خوشبختانه در افغانستان داره. این شرکت های ما یک نوع خود جدا از سایر شرکت های حساب میکنه که اشتباه است. اینا باید بره به شرکت‌های بسیار بزرگ تبدیل شود. این دیگه مسئله. قانون دیگه که ما داریم قانون ترانسپورت افغانستان است که در ارتباط مواد بسیار واضح در وجود داره. قانون دیگه که داریم قانون هوانوردی است که بحثی اونمو تریول اجنسی ها و امثال ازی به شمول بوکینگ و امثال ازی را باید در مطابقت با او تنظیم بکنه که خدمات برای توریسم میتونه مساعد بسازه. قانون بسیار عمده دیگه که در ارتباط وجود داره قانون سرمایه گذاری خصوصی است که این ساحه را از جمله ساحات مشروع برای تمام فعالیت های توریستی میدانه. همچنان در اواخر ما یک قانون بسیار خوبی دیگر را وضع کردیم، پارلمان افغانستان تصویبش کرده، در طی مراحل آخری خود است. او قانون مشارکت سکتور خصوصی و سکتور عام هست. مثلا برای توریسم میتونه دولت ملکیت خود در اختیار سکتور خصوصی بده و سکتور خصوصی از او مشترکاً با دولت یک جا استفاده بکنه. و از مواردی که در او قانون بسیار از ساحاتی که این قانون برش توجه میکنه، یکیش هم خود اینمی سکتور توریسم هست که میشه از این استفاده بکنه. این قوانین منظمی است که در پالوی قانون اساسی و قانون اصلی توریسم در افغانستان وجود داره.
در جهان امروزی درصدی زیاد چشمه های عایداتی شماری از کشورها از بخش توریسم و گردشگری است که به نحوی از آنها مردم از توریست به شکل خوب پذیرایی می کنند و از این راه عواید هنگفتی به دولت و مردم عام سرازیر می شود. اما صد دریغ که این سیاست اقتصادی در کشور ما همه در مواد قوانین و روی کاغذ باقی مانده و بخصوص توریسم را در سطوح پایین منابع عایداتی می انگارند. نجیب الله منیلی آگاه مسائل فرهنگی و اقتصادی در این نشست از این کمکاری ها به این طرح ابراز نظر کرد.
دست انگیل شوی ده چه پا فرهنگ بند سرمایه گذاری ده پیسو زیاده ده وقت زیاده او حکومت باید ده کارونه کی.
متاسفانه چون این باور وجود دارد که سرمایه گذاری روی فرهنگ ضایع وقت و پول است و حکومت باید این کار را انجام ندهد، در حالی که فرهنگ و زندگی مردم یک سرمایه است و ما می توانیم از آن استفاده اقتصادی کنیم و این استفاده تنها از طریق توریسم ممکن است. توریسم به تنهایی خود انکشاف کردن نمی تواند و نه هم تنها سایت های طبیعی کفایت می کند. سایت های طبیعی مهم است ولی کافی نیست، باید در ساحه فعالیت های دیگر فرهنگی موجود باشد که توریست را جلب و نگه دارد. توریست ممکن برای دیدن بند امیر برود. این سفر 20 دقیقه و یک ساعت وقت در بر می گیرد. اگر سیاح بخواهد از بندهای مختلف دیدن کند، ممکن یک روز در آنجا بماند. بنابراین به خاطر نگه داشتن سیاح در آنجا، فعالیت های دیگر فرهنگی لازمی است.
چرا فرهنگی فعالیتونه در فرهنگی فعالیتونه بد بوده بود.
واضح است که هر کار به متخصصین نیاز دارد، اما در کشور ما عدم تفویض کار به اهل کار و ناآگاهی از مسئولیت خود یگانه چالش عمده در پسمانی کار هاست. نصرالله استانکزی در جایگاه یک گرداننده محفل مورد بحث ما از این بی‌مبالاتی سخت نگران است و در یک جمع‌بندی از دولت و نهادهای مربوط به توریسم خواستهایی را نیز ارائه نمود.
در توریسم یک مشکل بسیار عمده ای است که از یک طرف همکارای بخش توریسم ما قوانینی که وجود داره ایره نمیشناسند و حتی رعایت نمی کنند و این ناشی از این است که ما خبر نداریم که به چیز وجود داره. مثلا اینکه توریسم از نظر مسلکی خود توریسم یا از نظر باستانشناسی یا از نظر دیگه علوم چگونه تعریف میشه، برای ما یک تعریف ملی داره توریسم از نظر قانونی. دولت افغانستان مکلف است تامین امنیت بکنه، دولت افغانستان مکلف است سهولت بده، دولت افغانستان مکلف است عقاید او را احترام بگذاره، مسئولیت برش بده، سهولت برش بده، تمام اینا دولت افغانستان مکلف است مطابق با قانون آماده بسازه. به اساس از نظر ما در نظام حقوقی افغانستان توریسم تعریف داره و توریست تعریف داره. پیشنهاد به این است که معینیت توریسم وزارت محترم اطلاعات فرهنگ باید یک سیمینار آگاهی دهی حقوقی را از قوانین افغانستان به زودی دایر بکنه و ادارات زیربط که در سکتور کار میکنه طور عدلی منظورم است اونا را هم زحمت بده که مثلا یک توریست حق داره بفهمه که آیا به کشور که میای کشور قانون داره برای مسئولیتش، برای سفرش، برای تامین منافعش. این باید توضیح شود برای همکارای ما و در پالویش مشکل قانون زمان مرفوع میشه که شما برای سکتور پالیسی و استراتژی داشته باشید. اگر قانون اول وضع شود، پالیسی رو وزیر دولت میسازه، استراتژی رو وزیر دولت میسازه، در این صورت باز اداره مربوط مجبور است که قانون را تعقیب کرده بره. که این باز در بسیاری وقتها امکان داره قانون گنگ باشه، امکان داره قانون خلا داشته باشه و این مشکل ایجاد.
صنعت توریسم و گردشگری در چند دهه قبل سخت در محراق توجه دولت بود. وسایل ترانسپورتی هوایی و زمینی علیرغم نبود شاهراهای اساسی و پخته با استفاده از ثبات و آرامش نسبی در حال انکشاف بود. روایتی از بزرگان را به یاد دارم که می گفتند در سالهای 1353 و 1354 با استفاده از ترانسپورت هوایی باختر الوطنه که امروز اثری از آن نیست چندین بار به بامیان و بدخشان سفر کردیم و در دورترین نقاط کشور ما شاهد آن بودیم که توریست ها به کمال فراغت به تفریح و گردشگری می پرداختند که امروزه از آنها تنها یادواره های باقی مانده و بس.
در این بخش برنامه عفیفه ساکب غزلی از استاد مرحوم خلیل الله خان خلیلی را برگزیده و برای شما می خواند که نمایانگر دردها و آلام جانکاه از نابسامانی های زمانش را حکایت می کند.
قلم در پنجه من نخل سرما خورده را ماند، دوات از خشک مغزی ها دهان مرده را ماند. نه پیوندی به دیروزه، نه امیدی به فردای، نه پیوندی به دیروزه، نه امیدی به فردای. دل بی حاصل من شهر طوفان برده را ماند، تکان هم نخورد از آه آتش بار مظلومان، دل سخت ستمگر سنگ پیکان خورده را ماند. گل عشقم که بود از نوبهار آرزو خندان، کنون در پای جانان غنچه پژمرده را ماند. سر بی درد کز شور تمنا نیستش بهره، به شاخ زندگانی میوه افسرده را ماند. سپس در هر چی دیدم داشت رنگ رنج و آزاری، جهان در چشم من یک سردل آزرده را ماند.
مساعدت و کمک به هم نو راه ها و شیوه های گوناگون دارد و اما بدترین فردی که به آن مساعدت می شود گدایانند که فردی یا افرادی با پشت پا زدن به مناعت خود دست تگدی به فرد دیگری پیش می کنند و از آن چیزی می طلبند. به باور بزرگان دین در آوانی که دست تگدی پیش شود، گدا هر قدر انسان پر روی هم باشد نوی شرم و آزرم و عذاب وجدان او را می پیچد و اما شاید با ناگزیری که دارد و یا مسئله دیگری به این کار ادامه می دهد. حدیثی از پیامبر اسلام برای خیرات دهندگان است که گفتند زمانی که خیراتی را با دست راست خود می دهی دست چپ تو از آن با خبر نشود. و در حقیقت مساعدت به اصطلاح با دول و سرنا ثوابی ندارد. این مسئله در ادیان دیگر و کشورهای دیگر هم تا حدودی چنین بوده و راهکارهایی از مساعدت را مروج ساختن که خاص بر رضای خدا و انسانیت این کمک را انجام می دهند که حتی فرد مستحق نادار مساعدت کننده خود را اصلا نمی شناسد و کمکی را که ولو یک گیلاس قهوه هم باشد بدون خجالت دریافت می کند.
در این هفته داستان و یا روایت کوتاهی داریم در همین باره با عنوان قهوه مبادا که دوست خوب مجله آزادی بانو مروارید از مکرویان کابل فرستاده که من برای شما میخوانم. با یکی از دوستانم وارد قهوه خانه کوچک شدیم و سفارش دادیم. به سمت میز خود می رفتیم که دو نفر دیگر وارد قهوه خانه شدند و سفارش دادند. 5 تا قهوه لطفاً، 2 تا برای ما و 3 تا هم قهوه مبادا. سفارششان را حساب کردند. 2 تا قهوهشان را برداشتند و رفتند. از دوستم پرسیدم ماجرای این قهوه های مبادا چه بود؟ دوستم گفت اگه کمی صبر کنی به زودی تا چند لحظه دیگر حقیقت را می فهمیم. آدم های دیگری وارد کافی شدند. 2 تا دختر آمد. نفری 1 قهوه سفارش دادند. پرداخت کردند و رفتند. سفارش بعدی 7 تا قهوه بود از طرف 3 تا وکیل پارلمان. 3 تا قهوه برای خودشان و 4 تا قهوه مبادا. همونطور که به ماجرای قهوه های مبادا فکر می کردم و از هوای آفتابی و منظره زیبای میدان روبروی کافی لذت می بردم، مردی با لباس های مندرس و کهنه وارد کافی شد که بیشتر به گداها شباهت داشت. با مهربانی از قهوچی پرسید قهوه مبادا دارید؟ او گفت بله. خیلی ساده است. مردم به جای کسانی که نمی توانند پول قهوه و نوشیدنی گرم بدهند، به حساب خودشان قهوه مبادا می خرند. سنت قهوه مبادا از شهر ناپل ایتالیا شروع شد و کم کم به همه جای جهان سرایت کرد. در بعضی مکانها شما نه تنها می توانید نوشیدنی گرم به جای کسی بخرید، بلکه می توانید پرداخت پول 1 ساندویچ یا 1 وعده غذای کامل را نیز بخرید و در رستوران ریزرو کنید به نام خوراک مبادا یا قهوه مبادا یا چای مبادا تا مستحقی از آن حساب مستفید شود. چه زیبا می بود که ما هم کمی بیشتر به این مباداها در زندگی فکر کنیم. لبخند مبادا، سخاوت مبادا، مهربانی مبادا، محبت مبادا که مردم ما نیز به این مباداها سخت محتاجند. به شرط آن که مالک رستوران و 2 جانب دیگر قضیه نیز صادق باشند. می دانید چه بسا کسانی در اطراف ما باشند که به این مباداها جان دوباره‌ای بگیرند. یاد ما باشد که امروز همان روز مبادا هست، همان فردایی که دیروز نگرانش بودیم. شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله آزادی نیز با نشر بخشی از آهنگ مشترک چند زبان محلی در کشور به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سن سن جانم سن بابا میوتی مسکنم سن سنم سن سن جانم سن بابا میوتی مسکنم سن آنم توکن وطنم سن افغان سن افغان سن آنم شراب دل 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 سن آنم شراب دل 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 سن آنم
ایوان وطنم افغانستان وطنم افغانستان
بی ایک بی ایک دار لرم درلی درلی بار لرم بتین حلقم قوانده بتین حلقم قوانده افغانستان وطنم
ای جان و ایمان انتا می مردمانی وطن هر کسو آئی وطن ایم کشمیر انتا هر کسو آئی وطن ایم کشمیر انتا